أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ومبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا، لعنت الله على اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. یه داستان فوق العاده رو در گذشته مکرر برای شما عرض کردم. حالا دو تا جنبه خواهیم عرض کنیم. خدمت مرحوم آقای طباطبایی نشسته بودیم، ایشون داشتیم مشرف می شدن مشهد دو ماه تابستان و اونجا مجلس داشتم، مجلسی که می شد ایشون رو ملاقات کنیم روز پنجشنبه و روز جمعه. خب ما اونجا خدمت ایشون بودیم. یک کسی مثل بنده مثلا فضول باشی گفتش که زیارت امام زمان ممکن نیست. گفت، یعنی یه کلمه ای گفت، جمله ای گفت که مثلا همه اهل مجلس شنیدن. خب ناگزیر خود حضرت آقا هم شنید، هیچیشون جواب نداد. دو سه دقیقه بعد شروع کردم به نقل یه داستانی که من از منم که مکرر عرض کردم، شاید یادتونم هست. شون فرمودم که مشایخ ما میفرمودند، مشایخ ما یعنی اساتید ما، اساتید ما قاعدتا مرحوم آقای قاسی مثلا، یعنی میخوره که ایشان فرمایش فرموده باشن که مرحوم علامه بحرالعلوم هر شب از نجف حرکت میکرد، میرفت به مسجد کوفه. مسجد کوفه یک مجموعه عباداتی داره، ایشون حالا اون عبادات و عباداتی که خودش مثلا در نظر داشت تا صبح انجام میداد، صبح نماز صبحش رو میخوند و بعد برمیگشت به نجف، برای اینکه بتواند درسایی که به عهده داره بگه. اون وقت مرجعیت تقسیم شده بود بین سه تا عالم. این از نوادر ایام روزگار است که مثلا یک کسی مسائل مردم رو جواب میده، مردم در مسائل به ایشون رجوع میکنن، یک کسی مثلا درس طلبه ها رو اداره میکنه، یک کسی چی؟ یه همچی چیزی گفتن. در هر صورت ایشون برای اینکه بتواند به کارهای نجفش برسه، بعد نماز صبح حرکت میکرد میامد به نجف. حالا چجوری میامد، چجوری میرفت، پیاده میامد، پیاده میرفت، خود این هم خودش مسئله است که نمیدانیم. سالها ایشون فرمود 18 سال، 18 سال هر شب از نجف حرکت میکرد، میرفت به مسجد کوفه تا صبح به عبادت میپرداخت. مسجد کوفه رو شما ندیدی، اون وقتی که با پول حلال که الان با پول حلال ساختن تزئین کردن، سنگش رو چجوری گذاشتن، اینا با پول حلال انجام شده، اون وقت اینا نبود، زمین خاک بود و ساختمان هم ساختمان قدیمی، از در و دیوار اینجا بوی معنویت می آمد. حتی ما که کر و کور و چیز هستیم اینا می فهمیدیم. خیلی خوب مسجدی بود. بعدا من رفتم بعد از این ساختمان ها چه رس کنم؟ ایشون طبق معمول یه شب دیگه یه هم حالا حرکت کرده از نجف به سوی مسجد کوفه، اما تو دلش افتاده مسجد سهله، تو دلش افتاده مسجد سهله، هی دلش میخواد بره مسجد سهله. اما خب قرار 18 سال هر شب من رفتم مسجد کوفه، نمیخوام اینو بشکنم، بنابراین با اون میل درونی و باطنی خودش و علاقه درونی و باطنی خودش به رفتن مسجد سهله می جنگه. هی میره طرف مسجد کوپه، هی اون عشق و علاقه هم زیاد میشه، اما باز این داره می جنگه با خودش. تا طوفان شد، یه طوفانی از روبرو شد که امکان نبود که شما چشمتو باز کنی. نبود. خب حالا چیکار کنم؟ روبرو رفتن مقدور نیست. چیکار کنم؟ ناگهان ایشون پشت کرد به مسجد کوفه، رفت به طرف مسجد سهله کنجران. باز ما اون وقتی که خرابه بود اما مسجد بود، در هر صورت با ناراحتی به کراهت در این حالت اون عشق هم هست، اینجا رو رها کرده طرف مسجد سهله میره. باد و طوفان هم هست. تا رسید به مسجد سهله، مسجد سهله سابقا یه جلوخون داشت، یعنی محبت بزرگی داشت، از در واردش میشد، تو اون محبت از اون محبت وارد مسجد میشدی، یعنی باز یه مسجد یه در دیگه ای بود. داخل مسجد سهله یه مقامی است به نام مقام صاحب الزمان، یکی که مثلا فرض کنه که تا این ستونا یه ذره بیشتر که محوطش یه اتاقکی است، این طرفش هم بازه، یه اتاقش یه طرفش بازه، اونجا مقام صاحب الزمان. ایشون از این در اولی وارد شد و در دوم هم وارد شد و دید مسجد آنجا روشن است و نوره، اونجا نور عادی نیست، نور چراغ نیست، از اون شب هم شب چراغ نیست، چراغی باقی نمی ماند در اون باد و طوفان. مثلا احتمالا خادمم داشته این مسجد، خادمی هم وجود نداره. شما اونجا وایساده داره اون مقام صاحب الزمان رو نگاه میکنه، میبینه یا آقای اونجا مشغول مثلا نماز و عبادته، چرا هم تو بایزده
نمیتونه حرکت کنه، پاها بسته است، دست و پا بسته است، زبانش هم بسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه،
همطور وایساده تا اینکه نماز ایشان تمام شد. مثلا کاری که ایشون داشت تمام شد، روشو گردوند به طرف در که ایشان وایساده توی مثلا درگاهی در اوائل مسجده، به زبان فارسی و لهجه بروجردی، چون اصل مرحوم آقای بحرالوم بروجردی هست، اصلشون بروجردیه، به لهجه فارسی بروجردی بهشون فرمودن مهدی بیا. حال مهدی کیه؟ مرجع تقلید عالم تشیع مثلا. ایشون 7-8 قدم 10 قدم جلو رفت و وایساد. مثلا جرأت هیبت آقا و جرأت ایشان اجازه نمیده بره جلوتر، احترام میخواد بکنه. دو مرتبه فرمود مهدی بیا، بازشون 7-8 قدم مثلا کم و زیاد جلوتر رفت، باز وایساد، جرأت نمی کنه بره، هیبت اجازه نمیده به قصد احترام. این بار فرمود که بار سوم فرمود که ادب در حرف گوش کردن است، نه دست به سینه. ادب در دست به سینه بودن نیست، تعظیم کردن نیست، ادب در حرف کردن است. چش رفت جلو، رفت جلو، ایشون آغوش باز کرد، بحرالعلوم رو به بر گرفت. این داستان از کجا شروع شده بود؟ میگن میرزای قمی همتای ایشون بود، هر دو شاگردای مرحوم آقا باقر رحید بهبهانی هم که بزرگترین عالم بزرگ عصرشونه و مرجع تقلید زمانه، اینا شاگردای ایشون هم، یه مجموعه شاگردای برجسته بزرگ دارد. ایشان آمده به نجف و بحرالعلوم مثلا آمده به دیدن ایشان، ایشون رفته به بازدید و یه وقتی رو در بازدید انتخاب کرده که کسی نباشه، آدمی نباشه. بعد اونجا که بوده این داستان رو یه آقایی داشت، شاگردی داشتشون به نام سلماسی که مثلا فکر میکنم نوه پنجمشون مثلا، بنده دیده بودم که مثلا چی بود، حالا چه آدم حسابی بود، البته عالم نبود اما تو فرهنگ بود. اون داستان رو نقل میکنه، اون در کنار بحرالعلوم نشسته، میرزا آمده به دیدن ایشان یا به بازدید ایشان، از ایشون سوال میکنه که آقا شما داستان کرامات خودتو نمیتونی انکار کنی، عالم گیره، عالم میدونن که شما چقدر صاحب کرامتی.
بنابراین انکار نفرمایید، بفرمایید از کجا بوده. من اونو میخوام که بفرمایید چی شد، چرا اینجوری شد، از کجا شد. بعد ایشون فرمود که بله 18 سال و اینها تا من اون شب به محضر حضرت ولی عصر رسیدم در مقام صاحب الزمان، ایشون منو بغل کرد، هر چی شد تو بغل شد. دیگه بقیهشون نمیتونم بگم چی شد. حالا خود میرزای قومی خودش هم کرامت بود، هنوزم هست، هر کی قوم مشکلی داره بهشون مراجعه کنه. هر شما قومی هستی خونه میخوای برید سر قبر ایشون، خونه گیرت میاد و الاخر. اون چیزا که اتفاق افتاد نمیتونم بگم، این برای یک اهل سر این گفتنه نیست. چی شد؟ چی اتفاق افتاد؟ اصلا دو تا نکته از این من میخوام عرض کنم. یه نکته اول این است که آقا فاصله حضرت صاحب الزمان با دیگران فاصله چه؟ عرض با فرش یه آقایی بود مشتری جمع میکرد و این مشتری ها همه به محضر حضرت ولی هست مشرف میشد. مثلا یه خانومی دو جلسه اومده توی محضر ایشون و بعد حضرت ولی هست رو زیارت کرده بود 100 تا 200 تا. اینجوری نیست آقا. حالا نمونه های دیگه‌ای که موجوده، فاصله عرشه. حالا عرش هم که میگیم نه عرش، چون اون فوق عرشه تا زمین. این یکی قیمت روی او نمیشه گذاشت، اون شخصیت قیمت نمیشه بزرگ. یکی دوم آقا زحمت کشیده است 18 سال. این که آقای طباطبایی فرمودن این تو کتاب ما نقل کردن، احتمالا تو کتاب منتخب الاثر نقل کردن. اونا میگن که هر شب جمعه میرم، اونو من اینجوری دیدم. اینه که من از ایشون شنیدم هر شب. آقا یه همچی چیزی لازم است. زحمت داره. انقدر اون مرتبت بلنده. و صد و صلوات و عرضم به حضورتون مثلا یه شب نماز شب بخونه نیست، این نیست. ما هممون یه همچه آرزوهایی داریم، اما از ما با آرزو به جوانان عیب نیست، عیب نیست. حالا میخوام یه آیه برای شما بخونم که بگم که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، برای شما آمده است از طرف خدا یک نور، یک کتاب
آشکار راهو نشون میده. کتاب مبینه، نورم به کتاب مبین. یهدی به الله من تبع رضوانه او. شرط داره هر کسی میخواد از این کتاب بهره مند بشه، اگه کسی میخواد از این کتاب بهره مند بشه، یهدی به الله خدا به این کتاب و به این نور هدایت میکنه کسی را که من تبع رضوانه او، دنبال رضای خدا میگرده، اون با این کتاب هدایت میشه. به کجا؟ یهدی به الله و من تبع رضوانه او سبل السلام، به سبیل های سلامت، تازه به راه راهنمایی میشه. من تبع رضوانه او دستش به قرآن که میرسه، تازه این قرآن بهش نشون میده این راه سلامته. بعد باید چیکار کنی؟ راه باید چیکار کنی؟ قربونت برم راه، هی ماچ میکنم این راه و این نیست. راه باید بره آدم. تازه بعد از این که به این نور، به این کتاب مبین شما رسیدی، دنبال رضای خدا بودی، شما رو بردن تو این راه به سبل سلام، راه های سلامت، دیگه شیطون دستش به شما نمیرسه. این که شب و روز شیطون به من داره ور میره، معلومش من تو سبل سلام نیستم، من تبع رضوانه او نبودم. اگه بودی برده بودم به سبیل سلامت. سبیل میدونید که سبیل ما ترجمه میکنیم راه، بعد هم صراط هم ترجمه میکنیم به راه، به سبل سلامت. ببینید کرم، اگر یه نفر کریمه، این توی سبیل سلامته. کرم یه سبیل سلامته. زهری آقایی باش مصاحبه می کردن، گفت شما چند بار زخمی شدی؟ 40 و مثلا چند بار. بعد گفتش که عمل جراحی، گفت 60 و چند بار اگه خدا قبول کنه. این گفت اگه خدا قبول کنه 60 و چند بار من عمل شدم. این سبیل سلامته، جهاد یه سبیل سلامته. دست تو جیب کردن و بذل و بخشش یه سبیل سلامته. نه این دوزارایی که ما میدیم برای این که مثلا صبح میریم سر کار سالم باشیم، اون نه، اون همینیست که در طول روز مثلا بلا از شما دور میشه. صدقی که صبح میدی اینو نمیخوایم بگیم، نمیگیم صدقه بدهد، بدهد نه نگوید. عبدالله جعفر رو میشناسیم؟ یه کمی میشناسیم دیگه، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها. چندین روز بود که دیگه براش نمیرسید. حالا مثلا ایشون از کن تاجر بود، نمیدونم باغدار بود، نمیدونم کشاورزی داشت، اینشون نمیدونم. در هر ساعت چندین روز نمیرسید. عرض کرد بار اله من مردم را عادت دادم،
مردم عادت دارن بیان در خونه من و دست پر برن، اگه بنا نیست من دیگه برم از این عالم. چند روز بعدم فوت کرد. بذل و بخشش رو دارم میگم، این یه سبیل سلامته. اتفاقا سبیل خیلی خوبی هم هست. قرآن داره و تثبیتا من انفسهم، تثبیت میکند شخصیت آدم را. بذل و بخشش تثبیت میکند شخصیت، هر کی در حد خودش. بله؟ هر کی در حد خودش. اینا سوال سلامت، شجاعت، سخاوت، گشادگی سینه، که حالا همش میشه گشادگی سینه، یعنی قدرت تحمل داره. یه فحش بهش بده این شرق نمیزنه تو گوشش، خون سرد میره. این میشه سبیل سلامت. یکی کسی نامه نوشته بود به خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه، آقا شما یک حیوان بدترین حیوان عالم، مثلا ایشونم یک نامه در جواب نوشته بود که مثلا گرگی، مثلا سگی، ایشون نوشته بود که سگ 4 تا پنجه داره که درش ناخونهای تیز داره، من دستم ناخونهای تیز نداره، پنجه من ندارم، نمیدونم اون 4 دست و پا راه میره، من 4 دست و پا راه نمیرم. خیلی خونسر داره توضیح میده که من چرا سگ نیستم. آدم اوقاتش تلخ میشه اگه یکی بهش بگی سگ. نه، یکی خونسر، این میشه سبیل سلامت. یه کسی میاد به شما میگه که آقا من پشت سر شما ببخشید خیلی حرف زدم. شما خدمت های مصباح تو حرم حضرت رضا، آقا اون وقتی که من اوائل دوران دانشگاه هم بود، حالا مثل که مثلا سال آخرش بود، پشت سر شما خیلی حرف زدم. شکر من باید از شما معذرت خواهی کنم، من باید از شما معذرت خواهی کنم، یعنی نه اینکه حالا میبخشمت، من باید از شما معذرت خواهی کنم. نمیشه سبیل سلامت. اگر من اتبع رضوان بود، اگر نماز میخونی به دنبال رضای خدا نماز میخونی، من بیام روزه بر رضای خدا میام روزه، اگر 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 همه برای رضای خداست. این تازه شما رو میارن تو این راه های سلامت که اگر این راه رو بروی و خدا به شما عمری بده و توفیقی بدهد، که میگن مرحوم آقای حامی جواد آقای ملکی رضوان الله علیه فرموده بود که به آرزوم رسیدم، به آرزوم برسی. آرزوم چی بوده؟ آقای حقشناس آرزوش چی بوده؟ اما دیگه هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجتی دیگه ای ندارم، به همه حاجت هم رسیدم. یه حاجتی که اگه شما به اون حاجت برسی به همه حاجتت رسیدی. یه حاجته که اگه شما به اون حاجت برسیدی به همه حاجتت رسیدی. هر کس که تو را یافت چی نداره؟ این ممکنه اگر خدا مدد کنه، اگر خدا مدد کنه آدم برسه. اگر وسط را هم از دنیا بری، خب توی برزخ اجازه میدم که این راه رو ادامه بدی. البته اونجا طول بیشتر میکشه. اینجا یه شب شما بیدار میشی مثل این که 10,000 شب در عالم برزخ بیدار شدی. یه شب اینجا، حالا من عرض میکنم، یعنی به زبان من مادر 10,000 شب اونجاست. 1 ریال که اینجا به فقیر دادی مثل این است که اونجا مثلا 1,000,000 فاصله زیاده. اما خب این آدمی که نیمه راه رو رفته، مرحوم متحری رو نقل کرده بودنشون، به خواب خانومشون اومده بودن، ایشون فرموده بود که ما هر روز صبح بریم به محضر حضرت حسین علیه السلام، ایشون برای ما درس توحید می‌فرماید. تو در توحید چی کم داشتی؟ چی رو بلد نبودی؟ هرچی اینجا می‌شد از توحید بفهمی که فهمیده بودی که نه. میریم به محضر حضرت حسین علیه السلام، به ایشون برای ما درس توحید می‌فرمایند. مهی داره بالا میره، خوش بخارش. حالا حضرت معصومه سلام الله علیها استاد این فنه، کسی بهشون نگفته استادا، من دارم عرض میکنم لفظش، حالا ببخشن دیگه، ایشون استاد این فنه. من یه مشکل خیلی 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 داشتم، قلبم میسوخت دیگه، یعنی در اثر اون فشار، خیلی فشار، قلبم میسوخت. رفته بودیم زیارت ایشون، خودم مالیدم به حرم، توی قلب نمیسوخت، تموش. استاد این فنه، در توحید استاد. خانم آقام نداره، هر کی که این راه رو برود، من تبع رضوان او، میرسه به سبل سلام. و اگر خدا عمری بدهد توفیق بدهد که بتونه راه رو ادامه بدهد، چون هر لحظه باید اون باز کمک کنه، هیچ لحظه بدون اون نیست، اصلا لحظه بدون اون وجود نداره. این برسه به مقصد. یه بیابونی هست تو اون خورشید طلوع کرده، وقت هم این مثال رو شاید بیشتر از یه وقت هم عرض کردم. یه صحرای هست، در اون صحرا خورشید طلوع کرده است، هیچ دیواری درختی نیست که سایه افتاده باشه روی زمین. هر کی میره تو اون صحرا خورشید رو به تمامی میبینه. دقت کنید، هر کی تو اون صحرا بره خورشید رو به تمامی میبینه. رأس کسانی که
خورشید رو به تمام میبینن حضرت خاتم انبیا است. ایشون هیچ کم بود نداره. میگن حالت انتظاری نداره، همه انتظاراش برآورده شده. چیشون فرمود هیچ حاجتی ندارم، همه حاجت ها برآورده شده. حالا بین ایشون اون چقدر فاصله است که اونو خدا می داند. اون خودشون اگه می کشتن برای که بتونن برن تو اون صحرا، طلوع خورشیدی که از ازل تا ابد طالع. خورشید ما یواشی حالا داره غروب میشه، این نه، یه خورشید اونجا طلوع کرده که از ازل تا ابد طالعه. هرچم تو اون صحرا شما بمونی، خورشید برات طلوعش بیشتر میشه، طلوع خورشید بیشتر میشه، هی شما عاشقتر میشی. جمعیت ما که لایق نیست. من از خودم میگم که بیشتر از همه. اگه یه وقت هم میشه که مجانی کسی رو ببرین تو اون صحرا، ما رو ببرین، اگه میشه. بیا آقای صلوات بفرستیم به محضر حضرت معصومه سلام الله علیها. ستا الله صلی الله علیه و آله بارک الله فیکم.